بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. عمده شبهات قائلین به تحریف چند تا شبهه است. شبهه اولی که مطرح شد همون روایاتی بود که ادعای تواتر شد، در کتب فریقین آمده، هرچه در امتهای قبل اتفاق افتاده در این امت هم اتفاق می افته. عرض شد که عمده شبهات تحریف ای ستاس، اینی کسانی که مدعی تحریف هستن. شبهه اولشون این روایاتی است که مدعی شدن که متواتره و از فریقین هم رسیده، که هرچی در امتهای قبل اتفاق افتاده در این امت هم اتفاق میفته. خب این کبرا، صغراش تحریف تورات و انجیله، نتیجه پس با تحریف قرآن هم باشد. چهار تا جواب مرحوم آقای خویی دادن، صرفا جواب های متینی هم هست. شبه دوم، وجود مصحف برای امیر مؤمنین، اینم روایات متعدد دارد که مصحفی مولا دارن و این مصحف غیر از مصحف موجوده. خب البته یک جوابهای کلی ایشون دادن، جوابهای کلی ایشون دادن نسبت به همینم یک شبهی هست. اجازه من بحث کنم بعد از خواب میرسم بون. یعنی کسانی که ادعا، یعنی کسانی که حرفشون این است که قرآن تحریف نشده، به همین استناد میکنن، به همین آیه. باشه میفهمد که مصادره است، مصادره به مطلوبه. یعنی شما بله همین آیه اینجوری استناد میکنم بعدم جواب میدم. بگذاریم، پس مسلمن ما مصحفی داریم به نام مصحف امیر مؤمنین و این را ایشون آوردن مولا عرضه کردن، ولی قوم حکومت نپذیرفت و این مصحف در برگیرنده مطالبی است که در قرآن موجود نیست. نتیجهش این می شود که قرآن موجود چیه؟ ناقصه و تحریف شده است. و روایات متعددی ما داریم که امیر مؤمنین مصحفی دارد. فعلا داریم شبه ناتر میکنم، جوابش نهده. مرحوم آقای خویی به سه تا یا چهار تا روایت اکتفا میکنند که دوتاش از کافی شریفه. روایت اول اینه که جابر از امام باقر نقل میکنه که ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن، هیچ کس نمیتونه، ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء. مولا هم بله وصی بودن، بس ایشون هم مدعی میتونن بشن کافی شریف جلد 1 صفحه 228. باز روایت دوم از خود جابره میگه شنیدم امام باقر میفرمودن که مدعا احد من الناس، هیچ کس از مردم ادعا نکرد، انه جمع القرآن کله کما انزل الا کذاب، هیچ کس مدعی جمع آوری قرآن نشده است که بگه من همه قرآن را کما انزل دارم، نگه که دروغگو باشد. حالا خواهید دید اصلا جواب شبهه تو خود همین روایات، و ما جمعه و حفظه کما نزله الله الا علی، هیچ کس جمع نکرده قرآن را به نحوی که نازل شده مگر علی بن ابی طالب و الائمه من بعده. خب این دوتا روایت سوم و چهارم خیلی صریحه در مصحف امیرالمومنین. احتجاج در در احتجاج امیرالمومنین بر عده ای بر مهاجرین، عده ای از مهاجرین و انصار، اونجا حضرت رو میکنن به طلحه، میفرمایند یا طلحه ان کل آیت انزلها الله تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هر آیه ای را که خداوند عز و جل بر پیامبر اکرم نازل گردانیده اندی اون آیه پیش منه، به املاء رسول الله پیامبر اکرم دیکته فرمودن و خط یدی منم نوشتم و تأویل کل آیه انزلها الله تعالی علیه علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وكل حلال او حرام او حد او حكم او شيء تحتاج اليه الامه الى يوم القيامه فهو عندي، تمام اینا نزد من مکتوب به املاء رسول الله و خط یدی. مقدمه تفسیر برهان جلد 1 صفحه 27. باز در تفسیر صافی مقدمه ششم صفحه 11، اتا بالکتاب امیرالمومنین کاملا یعنی کامل مشتملا علی التأویل و التنزیل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف الف ولا لام فلم يقبل ذلك. دیگه از این روشن تر این مصحف امیرالمومنین هر چی پیامبر اکرم دیکته و املا فرمودن همه را امیرالمومنین نوشته، اینو آوردن عرضه کردن نپذیرفتن. از این ما چی استفاده میکنیم؟ از قرآنی که نزد مصحفی که نزد امیرالمومنینه غیر از این مصحف، او بیشتره، ای کمتره. تحریف همینه معنوش. یکی از اشکالاتی که خود وهابی ها مطرح میکنند، من بعد اگر رسیدم مفصل شبهاتشون رو میارم و جوابش هم میدم انشاءالله. فعلا اینه، این شبهه رو مطرح میکنم. مرحوم آقای خویی در مقام جواب میفهمد که در این که مصحفی مولا دارد و اون مصحف مغایر قرآن موجوده، بحثی درش نیست. اما مغایرت در چیه؟ در ترتیب سوره. زیر این قلم بگیرید، مهمه این مطلب. در این که مولا مصحفی دارند و این مصحف با قرآن فعلی تغایر دارد، در چی؟ ترتیب سور. می فهمد این ممالاین بل شکفی، هیچ جای شک و شبهه نیست. بعد می فهمد که اتفاق و تسالم علما ما را بی نیاز کرده از اثبات این مطلب. یعنی بیایم اثبات کنیم که امیرالمومنین یک مصحف دیگری دارد. نه، این مسئله اتفاقی. یک، این نقطه اول بود. بله، که مصحفی آقا دارند با قرآن فعلی در ترتیب اختلاف دارند. دو، احتمال مصحف امیرالمومنین بر زیاداتی که در قرآن فعلی نیست، اینم امر درستی صحیح. بله، مصحف امیرالمومنین مشتمل است بر زیاداتی که در این قرآن نیست، اما دلیلی نداریم بر این که این زیادات از قرآن باشد و سقط شده باشد تا چی ثابت بشه؟ تحریف ثابت بشه. بلکه این زیادات تفسیر قرآنه، یا به عنوان تأویل یعنی معال کلام، مرجع و معنای آیه، یا به عنوان تنزیل من الله شرحا للمراد. در دو کلمه خلاصه کنید فرمایش های خوبی را. دو کلمه اینا چیه؟ تفسیر. یا تفسیر تأویلی است یا تفسیر تنزیلی است. تنزیلی که باشد جناب کیه؟ خداوند عزوجل. تأویلی باشد جناب پیامبر اکرم. بعد حالا میرسیم، حالا بیان میکنم. بعد اینجا میفهمد که این شبهه که میگید حالا که امیرالمومنین قرآن دیگه دارد پس تحریف، این شبه مبنی است بر این که مقصود از دو لفظ تأویل و تنزیل همین اصطلاح متأخرین باشد که چی؟ متأخرین به تنزیل، به چی میگن تنزیل؟ ما نزل قرآن. معلوم شد؟ اونی که نزل به عنوان قرآن بهش میگن تنزیل. تأویل چیه؟ بیان المراد من اللفظ. یادتون باشد التنزیل ما نزل به عنوان قرآن، التأویل بیان مراد اللفظ. البته على خلاف الظاهر، بیان مراد اللفظ على خلاف الظاهر. ايش مفهمت که این اصطلاح جدیده؟ هذا الا ان هذين اطلاقين من الاصطلاحات المحدثه، اصطلاحات جديده. ليس في اللغه عين واثر. شلون در لغت مراجعه کنید؟ تنزیل به این معنا باشه، تعویل به این معنا باشه، اصلا در لغت نیست. تا ما بیایم لفظ تعویل تنزیل رو بر این معنا حمل کنیم، اگر دیدیم در کلمات ائمه آمده از تأویل، بر چه هم کنیم؟ بگیم که المراد من اللفظ حملا له على خلاف ال چی؟ ظاهر. اگر تأویل در کلمه امام آمد اینجوری حملش کنیم، تنزیل در کلمه امام آمد بر چه هم کنیم؟ ما نزل قرآن. میگن اینجوری نیست، اصطلاحات جدید اینا. انما التاويل دقت کنید این معنی دیگه، انما التاويل في اللغه مصدر مزید فيه. اصلش چیه؟ اول، درست؟ به معنی رجوع. تاويل یعنی اول، یعنی رجوع. خب وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة. يستعمل التأويل يراد منه ما يؤول إليه الأمر، عاقبته إني ميكن. بعد آيات رمطرح ميكن نفهمتك، ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني چه؟ نبئنا بتأويله. هذا تأويل رؤياي، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، عاقبت. خب بعد میفهمد که بنابراین تأويل یعنی چه؟ ما يرجع إليه الكلام، این معنی تأويل. و ما هو عاقبته، خواه ظاهر لفظ همین باشد یا نه این نباشد. کلا یعرفو الا رازقون فی العلم. پس یک کلمه بگید، یک کلمه تأویل یعنی چه؟ بله، تأویل القرآن ما یرجع الیه الکلام، خواه روشن باشد همه بفهمه یا خفی باشد فقط راسخونه در این بفهم. این میشه تأویل. و تنزیل یعنی چی؟ تنزیل هم مصدر مزید فیه، اصلش نزوله و استعمال میشود و مراد چیه؟ ما نزل. این تنزیل اونی که نازل شده و در این معنا در قرآن زیاد استفاده شده. انه لقرآن کریم فی کتاب، بله، و من هذا القبیل اطلاقه علی القرآن فی آیات کثیره. اونی که چی؟ نازل شده است. اینو میگن تنزیل. به این معنا در قرآن زیاد به کار برده شده. خب بعدشون میفهمد که تنزیل من رب العالمین. ما میخوام به این نتیجه برسیم که تنزیل یعنی ما نزل، نه ما نزل به عنوان چی؟ به عنوان قرآن. تنزیل ما نزل وحی من الله. گاهی ما نزل وحی من الله به عنوان قرآنه و به عنوان قرآن نیست. حالا بیا شما جنبندی کنید. وقتی که ایشون معنا کردن تعبیر را، یعنی چی مراد کلمه، خواه ظاهر باشد یا خفی باشد، معنا کردن تنزیل به چی؟ ما نزل وحی، خواه به عنوان قرآن یا به عنوان قرآن نباشد. حالا شما بیاد بیان کنید. مصحف امیر المؤمنین یحتوی علی چی؟ تنزیل و تعویل. مشکل حل شد یا نه؟ بیانات دارد این مصحف امیر المؤمنین. این بیانات تعویله. تعویل اون مطالبی است که از لفظ فهمیده میشه اما نه هر کس میفهمه. کی میفهمه؟ راسخونه فی العلم. اینا رو پیامبر بیان کرده، مولا نوشته. یا نه تنزیله اما نه و وحیه اما نه به عنوان قرآنه. مگه هر تنزیلی وحی من السماء قرآنه؟ پس احادیث قدسیه چی میشه؟ لذا میفهمد که لیس کل ما نزل من الله وحیا یلزم ان یکون من القرآن. انصافا قوی دفاع میکنه. اینجور نیست که هرچی به عنوان وحی باشه قرآنه. فالذی یستفاد من الروایات، حالا از مجموع روایات اونی که استفاده میشود، مصحف علی مشتمل بوده بر زیادات. زیادات چی؟ بگید. تأویلی و تنزیلی. اما به چه معنا؟ تأویلی معال و معنای لفظی است که پیامبر اکرم فهمیدن به امیرالمومنین بیان کرد. تنزیلی بیاناتی است که از جانب آسمان آمده در بیان آیات، نه به عنوان آیه، نه به عنوان قرآن. ولا دلالت فی شیء من هذه الروایات، یا روایات دلالتی ندارد که این زیادات از قرآن باشد. بعد میفهمد که خب حالا اون روایت راحت میتونیم بیان کنیم و توضیح بدیم که در قرآن امیر مؤمنین اسم منافقین آمده. خب به چه بیان؟ تعبیر. بارک الله. تنزیلم باشه، تنزیلم نه به عنوان قرآن. بعد میفهمد که حالا حرف شما آقای دیانی اینجاست، میفهمد که یدل على ذلك، دلیل بر این بیانی که ما کردیم، ادله قاطع بر عدم سقوط چیزی از قرآن. یعنی چرا ما اینجوری دین توجیه میکنیم؟ برای چی؟ از طرفی روایات داریم که امیرمون مصحف داره، شکلش نیست. از طرفی لازمه این مصحف چیه؟ قوله به تحریف. از طرفی ادله قاطع داریم بر عدم تحریف. خب جمع بین اینا چی میشه؟ همین بیانی که ما کردیم. بعدشون یک بیان دیگه ای دارن خیلی زیبا. یعنی چی ما بیم بگیم که توی قرآن اسماء منافقین بوده و حذف شده؟ اصلا سیاست پیامبر اکرم، سیره پیامبر اکرم، رفتارشون با منافقین، تعبا از این که در قرآن اسمشون باشد. چون روش پیامبر اکرم بر چه بوده؟ تألیف القلوب بوده. روش پیامبر بر این بوده و مخفی کردن چیزی که از منافقین میدونستن. میشناختن منافقین را، اما سعی میکردن مخفی کنن. پیامد که این فازه هست برای کسی که کمترین اطلاعات نسبت به منش پیامبر اکرم داشته باشد. بعد میفهم چطور میشه این پیامبر اکرمی که بناش بر مخفی، بناش بر چی میگن، بالاخره عمل به ظاهر، خب این پیامبر اکرم از جانب خداوند عزوجل قرآنی را بیارد که اسم منافقین در اونها هست، فلانی منافقه و ملعونه، فلانی منافقه مورد لعن است، و بفهمد که توی منافق هم باید اینو بخونی. قرآن بالاخره خوندنش مستحبه دیگه، تأکیدم بکند همین بخونید، شما هم بخون، مستحبه بخونی کی؟ خودت که اسمت آمده ملعونم هستی. اصلا این خلافه. یأمر المسلمین و یحثهم، تشویقشون میکنن که بخونید قرآن را لیلا و نهارا، و هل یحتمل ذلك حتی ينظر فی صحته و فساده. اصلا این اصلا عقلیه. تا بعد بیم سراغ چی؟ بحث سندی بکنیم. اصلا این عقلیه. پیامبر اکرمی که اون منشش قرآن بیارد که درش آیات نفاق و اسم منافقین رو، بعدم به همه تشویق کن که بخونید، به منافقین میگه باید بخونید. بعد میفهمد که این قلت، خب ابو لهب که اسمش آمده، تبت یدا ابو لهب، چه قیاس مع الفارقی است. ابو لهب که منافق نبود، چی بود؟ کافر، مشرک، علنا مشرک بود و علنا جنگ داشت با پیامبر اکرم، و پیامبر اکرم میدونست این آقا بر چی میمیره، شرک و کفر میمیره. ما بیایم مقایسه کنیم این سوره را با بگیم چطور اینجا اسم آمده اونم باید اسم آمده باشد. بعد میفهمد که بله میتونیم این حرف رو بزنیم، لا بعد فی ذکر اسماء المنافقین لبعض خواصه، این بحث نیست، ولی بعضی از خواص امیر مؤمنین علیه السلام پیامبر اکرم اسم منافقین را میبره. ایناست، این آیه اشاره به این چند نفره. اما این که توی خود قرآن آمده بعد منافقین یا دیگر حذفش کرد، این حرف درستی نیست. خب نتیجه چی شد؟ وجود زیادات تلخیص کنید، بحث مهمی. اینا از شبهات به خیال خودشون جدید وهابی هاست، ولی جدید نیست، قبلا پنبهش زده شده. آقایان خیلی شاهکار فرمودن اخیرا، چی؟ هفته چی؟ هفته رد افسانه غدیر، به به به، شاهکار فرمودن. هفته رد، یه هفته برنامه دروغ پرکانی های وهابی ها از طریق شبکات زاله شون، هفته رد افسانه، البته منفی در منفی میشه چی؟ مثبت، یعنی اثبات دیگه. بالاخره باید اینجوری بگن که پول را بگیرن. بدبخت هایی که به اینا را ساپورت میکنن. خدا رحمتت کند آقای مدرس، رحمتش کن. چون میخواست بره مجلس شعار علیش میدادن، چاکشای رضاخان جلادا مرگ بر مدرس، مرگ بر مدرس. ایش میگه آخه اگه من بمیرم دیگه کسی نیست من پول بده بگید مرگ بر مدرس. دعا کن من باشم که لاغل یه پولی بدم به شما شکمت از در بیاد. حالا باید یه همچی چیزایی باشد که یه پولی. ولی آخه غدیر، غدیر چیزی، چیزی که بشه منکرش شد، ردش کرد. جز احمق کسی میتونه این مسئله را، جز بیعت وقتی که خود امامتون ذهبی میگه که متواتر، وقتی که امامتون ذهبی میگه من خودم دیدم چهار جلد سندشه، بیچاره باید چقدر مفلوک باشه، چقدر باید مفلوک باشه که حرفای خودشونم ندیده. بدبخت هایی که تو جنادریه مست شدن و شرابخوری کردن و دختر و پسر رو، بله اون هم برخواه یه جیرو با درازشون کرد که بتونم پول به اینها بدم. خوشحال شد، من هم خوشحال شد که بعد قدیر هم رد شد. این هم بالاخره یک نوع بیچارگی و بدبختی و فلک زدگی این هاست. امیدوارم که اینها رسوا هستن، خدا رسواترشون کنه. این فرمایش معروف است که به امام نسبت داده شده، من ندیدم. مطلب مطلب زیبایی است. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. احمق تشریف دارن دیگه، نمیکیشه بیش از این نیست، حیا هم نمیکنه. میگه یک شما که آینه تنست بیارید بعد خلافت همین مومنین، یک روایت اگه آوردید من به شما جایزه میدم. یک روایت من میشه که یک روایت هم مثلا. خب این نکته رو عرض بکنم، بازم امروز بحثات رو همینجا خاتمش بدم. شبهه یه سوم ذهبی در چهار جای خود سیر، در چهار جای سیر به مناسبت های مختلف حدیث غدیر را میاره. متن یک بار میگه متنه متواتر، یه جا میگه اسناد عالی، یه جا میگه که جمع طبری، طبری در حال خود طبری میگه جمع کرد طبری اسناد غدیر را فی اربعه اجزاء، چهار جزء در جزء. نگاه بکنید اصطلاحشون ظاهرا 20 ورق آچار، چی میگن اون خطای قدیم، 20 ورق آچار، هر 20 ورق میگن یک جزء. خب همون 20 ورق سنگی قدیم خودش یه جلده، یه جلد 200 صفحه‌ایه. میگه چهار تا 20 ورق هیچیه، فقط سند قدیره. میگه جزم تو به وقوعه، یقین کردم که قصه قدیر بوده و هست و بهرنی سعت و اطلاعه. میگه در شگفتم از چی میگم گستردگیه اطلاعات کی؟ طبری. اینجور حساب به این قضیه اطلاعات دارد. چهار جلد فقط سند قدیره. یه مفلوک فراری از کشور که جرأت هم اگه مرد میده بود میامد، میگن اهل سنت نیستم تو خود کشور، حرف خودشون هم میزنم، اینقدر مرد نیست، اینقدر جرأت نداره، رفت اونم در مرز عربستان یهودی، عربستان سعودی، اونجا حرف بزن. بعدم میگه که سند نیست و روایت هم نیست. خب دیگه نیست دیگه، کور باطنه. چشمم نداره، نه قلب دارد و نه چشم، هرچی هم برش بیره باز میگه نیست. اما شبهه سوم، ساعت چند است؟ من ساعت همرام نیست، این شبهه را مطرح بکنم و عرضم را تمام کنم. شبهه سوم، روایات متواتره از اهل بیت که دلالت بر تحریف قرآن دارد. اینا هم متاسفانه بعضی اخباریین به این تمسک میکنن که نتیجه چیه؟ قلبه تحریف. و هم وهابی ها به این روایت تمسک میکنن و میشه پوت تو سر شیعه میزنن که شما قلبه تحریف هستید. در اینجا مرحوم آقای خویی یه جواب مختصر میدن و بعدم وارد بحث میشن. میفرماد که بله این روایت هست، ولی دلالت بر تحریف به معنای متنازع ندارد. من باید اول معنای متنازع توضیح بدم. ایشون پنج معنا میکنن برای تحریف قرآن، بعضی هاشون میپذیرن و اونی را که مورد بحث مطرح میکنن تحریف به نقیصه، آیه حذف شده، سوره حذف شده است، اینو مطرح میکنن، این معنی متنازعه. من فردا توضیح خواهم داد ان شاء الله. بعد میفهمید که اصلا ما دلیلی، یعنی این روایات هیچ دلالتی بر تحریف قرآن به این معنا ندارد. بعد میفهمید که توضیح، بسیاری از این روایات ضعیف است. عده‌ای از این روایات را دو نفر نقل میکنند، احمد ابن محمد سیاری که همه میگن مشکل عقیدتی دارد، علی ابن احمد کوفی، علما میگن این دروغگوه و فاسد مذهبه. پس روایات خیلی هاش به اینها برمیگرده. این کلمه رو بگم، آقای خویی مبنایی داره، مبنای رجالیه، لااقل در کتاب معجم در سه جا این مبنا رو مطرح کردن، اینجا هم مطرح میکنن. لازمه این مبناشون پذیرش این روایات. چیه مبنا؟ روایات اگر از حد استفاضه گذشت یه بر سندی نمیکن. استفاضه روایات تغنی عن الدراسه السندیه. اینو در شرح حال ابن عباس آوردن، شرح حال عبر ابن حمق آوردن، شرح حال زید ظاهرا نقل کردن. اینجا هم میفهمد الا ان کثرت الروایات تورث القطع بصدور بعض المعصوم. کثرت الروایات، کثرت الروایات با اینکه سندی ضعیفه اما چون کثیره قطع پیدا میکنیم. به چی؟ به که بعضی از اینها از امام صادر شده است. قطع نه، لااقل من اطمینان. بعد میفهمد که وفی ما روی به طرق به طریق معتبر، بعدش میفهمد درستی هم دارد. پس میفهمد که نیازی نیست ما بیم راجب اسناد یک یک بررسی کنیم، بحث کنیم. همین تیکه را وهابی ها گرفتن، میگن آقای فی قالب چیه؟ تعریف قرآن. قبل و بعد و همه رو گذاشتن کنار. تا ببینید همینشون چجوری جواب میدن. و السلام علیکم.